تندرستی بدن و گشایش در روزی. پس هرگاه اراده کردی می توانی با دعا درهای نعمت خداوند را بگشایی تا باران رحمت الهی بر تو ببارد.
خیلی خیلی تشکر که امروز هم مثل همیشه در کنار ما بودین. لطفاً پروتکل‌های بهداشتی رو فراموش نکنین و ماسک را در جاهای شلوغ لطفاً استفاده کنین. تا فردا که در کنار شما عزیزان خواهیم بود، خداوند نگهدارتان.
خداحافظ دوستان عزیز.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر.
با رادیو دری
اونی که توانست مس‌ها رو تبدیل کنه به طلا و انسان‌ها رو تبدیل کنه به یک شخصیت‌های برجسته، او انقلاب اسلامی ایران بود.
رهاوت،
به نام خداوند نون و قلم، خداوند آزادی و عشق. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان، در ایام الله دعی فجر و گرامی داشته پیروزی انقلاب اسلامی ایران با برنامه رهاورد در خدمتتان هستیم. ممنون که ما را میشنوید. عزیزان، همونطور که میدانید انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه رهاوردها و برکات زیادی هم بر ملت ایران و هم بر سایر ملت‌ها، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، داشته و در کشور عزیز افغانستان هم این آثار بسیار چشمگیرند. هفتم دی ماه سال 1358 بود که به فرمان تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه مبارزه با بیسوادی به شکل گسترده آغاز و نهضت سوادآموزی تشکیل شد.
هر انسانی می تواند سواد آموزی کند. علم از مهد تا لحد است.
شاپور محمدزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران گفت
فعالیت حوزه سوادآموزی دستاوردهای بسیار خوبی در این حوزه به لطف خدا به دست اومد. بر اساس آخرین سرشماری که در سال 55 در قبل از انقلاب در گروه سنی 10 تا 49 سال که وظیفه این سازمان هستش، میزان باسوادی ملت شریف ایران 48.8% بود. یعنی بیش از 51% ملت ایران تو اون سال بی سواد بودن. اما بر اساس آخرین سرشماری که در سال 95 صورت گرفت، خوشبختانه درصد باسوادی این گروه سنی به بیش از 94.7% رسید. الان با اطمینان میتونم اعلام بکنم که درصد باسوادی ایران در گروه سنی 10 تا 49 سال به بیش از 96% رسیده.
رئیس سازمان نهضت سوادآموزی ایران با اشاره به سوادآموزی اتباع خارجی خبر داد که سازمان نهضت سوادآموزی تانسته از سال 63 تا اکنون بالغ بر 811 هزار نفر از اتباع خارجی از جمله افغانستانی را تحت پوشش قرار بده. یادآور میشم که طبق آخرین آمار سازمان جهانی یونسکو، نرخ سواد در ایران 90.8% و در افغانستان 38.2% بوده. در این لحظه صحبت‌های معاونت نهضت سوادآموزی استان خراسان رضوی آقای مصطفی اسدی را می‌شنویم در مورد سوادآموزی.
در خصوص سوادآموزی مبحثی است که خب ما به دنبال مباحث عدالت اجتماعی هستیم، عدالت آموزشی هستیم. اتباع خارجی رو هم مانند فرزندان خودمون، مانند شهروندان خودمون تلقی می‌کنیم. از این باب خب فرمایش مقام معظم رهبری هم هست که اون عزیزان هم تحت پوشش قرار بگیرن. سالانه در کشور حدود 32 هزار نفر از اتباع خارجی تحت پوشش قرار میگیرن. خراسان رضوی سالانه حدود 4 هزار کمتر و بیشتر سهم داره در این بخش. این تاثیرات بسیار فراوانی هم بر حوزه اجتماعی گذاشته، مباحث کمک به رشد و توسعه پایدار، تغییر فضای فرهنگی.
دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز رهاورد رسیدیم. تا برنامه دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
تنش میان رئیس مجلس افغانستان و نمایندگان در خصوص دولت موقت. درخواست دولت افغانستان از طالبان برای پایان کشتار. و ورود هیئت اعزامی دولت افغانستان به میدان وردک. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و ائمه خدا و سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 6 به وقت کابل از رادیو دری همراه ما باشید. تنش میان رئیس مجلس افغانستان و نمایندگان این نهاد در خصوص تشکیل دولت موقت بالا گرفته است. شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان میگویند که میر رحمان رحمانی رئیس این نهاد قانونگذار از تشکیل دولت موقت در این کشور حمایت کرده است. مریم سما نماینده کابل در نشست امروز دوشنبه مجلس نمایندگان خواستار استعفای رئیس این نهاد و لغو تشکیل کمیته ویژه صلح مجلس شد. مجلس این کمیته را موظف کرده است تا با رهبری شورای عالی مصالحه ملی و اعضای هیئت طالبان دیدار و روی روند صلح گفتگو کند. این کمیسیون با آغاز به کار رسمی هدف خود را دیدار با نمایندگان دولت و طالبان و نیز گزارش واقعیت‌های موجود در این زمینه به مردم اعلام کرده است. اعضای مجلس اما خواستار انحلال آن هستند، زیرا میگویند که تشکیل آن بدون در نظر داشت حد نصاب مجلس و طبق اراده رئیس انجام گرفته است. این در حالی است که دولت افغانستان با تشکیل دولت موقت و برکناری اشرف خانی مخالف است و اجازه نمی‌دهد چنین اتفاقی روی دهد. دولت افغانستان از طالبان خواست با کشتار افراد ملکی پایان دهد. با گزارش خبرنگار ما، مشاور ارشد ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری در کابل گفت که جنگ طالبان علیه مردم است، زیرا آنها قربانی جنگ هستند و این گروه باید با مردم صلح کنند و خواسته آنها را مبنی بر پایان جنگ بپذیرند. وحید عمر با بیان این که مردم افغانستان و کشورهای منطقه اجماع نسبی در روند صلح افغانستان دارند افزود، طالبان با قبول آتش بس اولین گام را در روند صلح بردارند. با گفته این مقام افغانستانی، مردم این کشور صلحی می‌خواهند که در نتیجه آن افغانستان با ثبات و دموکراسی و صاحب نظام باشد. همکارم عالمی از کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به دنبال واکنش ها به افزایش ترورهای هدفمند، مقام های دولتی افغانستان، نهادهای مستقل داخلی و حتی برخی از نهادهای بین المللی نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در داخل دولت افغانستان افرادی مانند وحید عمر، مشاور رئیس جمهور، و همچنین عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی از جمله افراد بلندپایه‌ای هستند که تاکید می‌کنند که افزایش ترورهای هدفمند بدون شک هیچ گروهی را به هدف نمی‌رساند. به گفته مقام‌های مسئول در دولت افغانستان و مشخصاً آقایان عبدالله و عمر، آنگونه که پیداست، افزایش کشتارها و ترورهای هدفمند به دنبال برجسته‌سازی ضعف نیروهای امنیتی افغانستان و همانا دور ساختن مردم و تضعیف ارتباط میان مردم و دولت شکل گرفته. اما در عین زمان خواسته ای که توسط مقامهای دولتی مانند آقای عمر و عبدالله مطرح شده، همانا این است که طالبان باید به جای سخن گفتن از میله تفنگ، آن هم به گونه ای که افزایش بدهند به کشتارهای هدفمند و افزایش حملات تروریستی و کارگزاری ماین های چسبکی، بهتر است که تمرکز بیشتر داشته باشند روی گفتگوهای صلح در قطر میان دو هیئت دولت افغانستان و طالبان. اما در واکنش به این ابراز نظرها، سخنگوی طالبان هم مدعی شد که این گروه در کشتار افراد غیر نظامی دست ندارد. در عین زمان گزارش‌های رسمی نهادهای امنیتی افغانستان نشان می‌دهد که در برخی از کشتارها و ترورهای هدفمند که در برخی از نقاط استراتژیک صورت گرفته، به ویژه کابل پایتخت، گروه‌های مانند شبکه حقانی و طالبان دست داشتند. به طور مثال ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بارها با نشر و پخش ویدیوهای منسوب به اعتراف افرادی که در ترورهای هدفمند، به ویژه ترور کارمندان دولتی، فعالان مدنی و دستاندرکاران رسانه‌ای دست داشتند، اقدام کرده و تاکید کرده که در پشت این حملات گروه طالبان قرار دارد. امرالله صالح از جمله افرادی است که به گونه مستقیم و به کرات این مسئله را برجسته ساخته و به گفته معاون اول رئیس جمهور، هیچ فردی نمیتواند تروریست شود جز این که با دستگاه استخباراتی و یا هم با گروه های تروریستی مستقر در پاکستان ارتباط و به اصطلاح روابط داشته باشد. در عین زمان این اتهام هم از سوی طالبان رد شده و کرات، آنگونه که در تازه ترین واکنش و ابراز نظر انس حقانی، یکی از چهره های مطرح گروه حقانی، اصلا انکار کرد که گروهی به نام گروه حقانی وجود داشته باشد و خود را منسوب و وابسته به آنچه که وی امارت اسلامی نام برد خواند. در میان تمامی اما وگرها و کش و قوس‌هایی در خصوص مذاکرات صلح افغانستان، افزایش ترورها و انفجارها، مردم افغانستان هم خواسته جز تامین صلح و پایان گذاشتن به رنج و درد مردم افغانستان که ناشی از 4 دهه آتش و خونریزی و جنگ هست، اقدامی مسئولانه انجام بدن تمامی طرف‌ها و همچنین خواهان دخالت مسئولانه، صادقانه و بی‌طرفانه کشورهای همسایه افغانستان، قدرت‌های منطقه‌ای و نهادهای بین‌المللی، به ویژه سازمان ملل متحد، در قضیه افغانستان هستند تا به هر نحوی با ضمانت حفظ دستاوردهای مردم افغانستان و مسائلی مانند موجودیت نظام سیاسی مبتنی بر آرای مردم و مواردی مانند موجودیت پارلمان افغانستان و قانون اساسی از هر گزینه ممکنی برای تامین صلح و برقراری نظم و امنیت در این کشور کار بگیرند.
تشکر از همکارم عالمی در پایتخت افغانستان. هیئت اعزامی دولت افغانستان برای بررسی درگیری‌های خونین بهزود وارد ولایت میدان وردک شد. به گزارش خبرگزاری شفقنا، هیئت اعزامی دولت افغانستان با فرماندهی جنرال مراد علی مراد قرار است در درگیری‌های اخیر میان نیروهای امنیتی و مردم محلی با فرماندهی علیپور در ولسوالی بهزود را رسیدگی کند و نتیجه آن را به اداره امنیت ملی افغانستان برساند. البته قرار بود این هیئت به فرماندهی جنرال عبادالله عباد روز گذشته وارد بهسود شود، ولی گفته می شود به دلیل نامناسب بودن هوا هواپیما از نشستن خودداری کرد و به کابل بازگشت. از روز جمعه درگیری های شدید میان نیروهای امنیتی و افراد مسلح به فرماندهی علیپور در حصه اول ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک آغاز شده است که تاکنون 10 نفر از طرفین کشته و زخمی شدند. این درگیری ها زمانی آغاز شد که نیروهای امنیتی افغانستان قصد توقیف و دستگیری فرمانده علیپور را داشتند. 55 عضو گروه طالبان در 4 ولایت افغانستان در درگیری با نیروهای اردو کشته شدند. به گزارش ایرنا، وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد 30 تن از افراد طالبان در ولسوالی های دن، پنجبایی و ارغنداب ولایت قندهار در درگیری با نیروهای اردو کشته و 4 تن از آنها هم زخم برداشتند. در این عملیات مقداری مهمات، سلاح و 7 پناهگاه مهم این گروه نیز در حمله نیروهای دولتی افغانستان منهدم شده است. بنابر اعلام گزارش وزارت دفاع افغانستان، 6 تن از اعضای گروه طالبان در ولایت لوگر کشته و 4 تن هم زخم برداشتند. در ولایت فرا در غرب این کشور هم 6 تن از افراد طالبان در نبرد با نیروهای اردو در ولسوالی پشترود کشته و 5 تن دیگر هم مجروح شدند. وزارت دفاع افغانستان در اطلاعیه دیگر اعلام کرد 13 تن از اعضای طالبان در ولسوالی ناوه ولایت هلمند در جنوب این کشور توسط نیروهای دولتی کشته شدند. درگیری‌ها در افغانستان در حالی به شدت ادامه دارد که مذاکرات صلح در دوحه متوقف شده است. طالبان هشدار داد در صورت ادامه حضور نظامیان خارجی به فرماندهی آمریکا در افغانستان، اشغالگران در امان نخواهند ماند. با گزارش خبرگزاری آواز، سخنگوی طالبان روز دوشنبه در واکنش به بیانیه اتحادیه اروپا و آمریکا مبنی بر ادامه حضور نظامیان خارجی در افغانستان، آنها را عامل گسترش جنگ و کشتار 2 دهه این کشور دانست. ذبیح الله مجاهد گفت نظامیان خارجی در افغانستان از زمان حضور شکست خورده آنها از سال 2001 تا کنون جز بدبختی، آوارگی، تخریب زیرساخت‌ها و کشتار دستاورد دیگری نداشتند. و افزود اتحادیه اروپا در کنار آمریکا جنایات زیادی در 20 سال گذشته در افغانستان مرتکب شدند و تلاش دارند که حضور نظامیان آمریکایی و جنگ جاری در افغانستان ادامه یابد. این در حالی است که روز گذشته نمایندگی‌های غربی در افغانستان از جمله آمریکا، کانادا، فرانسه، جرمنی در بیانیه مشترک خشونت‌های طالبان را محکوم کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. سید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، امروز در نشست خبری با اشاره به اینکه ایران منتظر اقدام آمریکا در خصوص رفع تمامی تحریم هاست، افزود آمریکا لازم است با تعهداتش برگردد و اگر این اقدام صورت بگیرد در چارچوب کمیسیون مشترک برجام امکان گفتگو وجود دارد. خطیب زاده با بیان این که صبر راهبردی و اقدامات کاهشی ایران در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام موجب زنده ماندن این توافق بین المللی شده است تصریح کرد. اقدام اولیه آمریکا برداشتن تحریم‌ها به صورت مؤثر و اجرای کامل قطعنامه 2231 است و پس از این مرحله بازگشت به میز برجام نیز شرایط و مراحل خودش را دارد.
بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. تنش میان رئیس مجلس افغانستان و نمایندگان در خصوص دولت موقت. درخواست دولت افغانستان از طالبان برای پایان کشتار. و ورود هیئت اعزامی دولت افغانستان به میدان وردک. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای ساعت 6 به وقت کابل از رادیو دری به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری و بخش مجلات همراه ما باشید. مقامات ارشد سازمان ناتو فاش کردند که نیروهای خارجی پس از زمان توافق شده با گروه طالبان برای خروج کامل از افغانستان نیز به حضور در این کشور ادامه خواهند داد. در این باره از شما دعوت میکنم به قسمتی از اظهارات سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی در افغانستان توجه بفرمایید.
در طول مدت زمانی که 17 سال یا بیشتر کمتر از عمر نظام میگذره، در واقع بعد از آمدن حامد کرزی، هر چه که خارجی ها آمدن در مجموع وطن ما را سنگر مقدم جبهه قرار دادن. ما در خط مقدم جبهه بر دفاع از جامعه جهانی و بین المللی قربانی دادیم تا به امروز در این سنگر می سوزیم. ولی کشورهای خارجی در مجموع نیروهای خارجی به دنبال منافع خودشان هستند. اینجا هم نیامده بودن که در واقع از افغانها دفاع بکنن، بلکه آمدن تا ما را در این سخت مقدم حمایت بکنه و جلوی خطراتی که ناشی از تروریسم بین المللی و القاعده و طالبان متوجه خودشان است را دفع بکنه. بنابراین امریکایی ها با زدوبندهایی که داشتن، زدوبندهای پشت پرده، توافقنامه شرم‌آور را با طالبان به امضا رساندن که ما فعلا در آتش اینمی توافقنامه ملت ما بریان و کباب شده میره و سودش آمریکایی ها میبره. به هر صورتش فعلا ما که میبینم تضاد منافع بین نیروهای خارجی این سبب شده که چون آمریکایی ها میگن که ما میریم و نیروهای خود با او تعهداتی که با طالبان سپردن به اصطلاح خارج میشن، ولی متبقی نیروها و دنبال منافع خودشان هستند. اینجا دیدن که آمریکایی ها استفاده بهینه را از طالبا به عنوان یک ابزار کردند، از پاکستانی ها و امثال اینا به عنوان ابزار استفاده کردند در رسیدن به اهداف خودشان و خطر باقی است. بنابراین تعدادی از کشورهای خارجی اینا به این باور هستند تا مطمئن نشند که وضعیت صلح و جنگ در افغانستان منتهی به کجا میشه و چه سرنوشت داره به خود میگیره. بنابراین اونا دلهره و نگرانی دارن تا بفهمن و بدانن که سرنوشت صلح به کجا میرسه. هرگاه اونا مطمئن شدن که صلح به اصطلاح در افغانستان جامع عمل پوشید و تحقق پیدا کرد و دیگر خطر متوجه کشورهای جامع جهانی یا کشورهای اروپایی و اینا سایر کشورهای خارجی نیستن، در اون صورت اونا هم ممکن که همین پالیسی آمریکا را تعقیب خواهد کرد. در غیر آن صورت اونا به دنبال منافع خودشان هستند و منافع اونا با آمریکایی ها در واقع در تضاد واقع شده. حالا آمریکایی ها به اهداف خود رسیدن ولی اونا خطر را هنوز هم احساس میکنه. بر اساس اینمی احساس خطری که وجود داره از ناحیه تروریسم و القاعده و اینا، بنابراین اونا نیروهایشان را تصمیم گرفتن که من فکر میکنم که باقی بمانند تا روشن شدن سرنوشت جنگ و صلح افغانستان.
وزیر خارجه آمریکا پیش از این اعلام کرده بود که دولت بایدن در نظر دارد تا توافقنامه با طالبان را مورد بررسی قرار دهد و اکنون نیز تاکید او بر اطلاع یافتن از جزئیات توافقنامه با طالبان حاکی از ضمیمه‌های پنهان توافقنامه قطر است. قسمت پایانی صحبت‌های آقای مظفری را بشنوید.
ببینین دولت افغانستان هم منتظر بودن، وقت کشی کردن و قضایای صلح را و طالبان هم تا ببینن که جو بایدن چه تصمیمی را در قبال افغانستان میگیره، در قبال جنگ و صلح افغانستان میگیره، جو بایدن چه تصمیمی را در قبال گل با آبزادانه های آقای خلیلزاد میگیره. بنابراین ما منتظر هستیم که این بازنگری منجر به چه قضایایی میشه؟ آیا ممکن است یک مقدار تحولات مثبت که به نفع جامعه بین المللی و به اصطلاح مردم ستم دیده و در آتش سوخته افغانستان تمام میشه یا خیر؟ در غیر اون صورت ما میبینیم که آمریکایی ها همیشه به دنبال منافع خودشان بوده و در رابطه با سیاست های خارجی تغییرات 180 درجه هیچ وقتی از یک رئیس جمهور با رئیس جمهور دیگه به وجود نمیاید و نیامده. بنابراین اگر تغییرات هم میاید جزئی خواهد بود و آمریکایی ها باز هم مرز میکنم که در پی تامین منافع خودشان هستند، هرگاه بفهمند که در رابطه با وضعیت جاری کشور ما و تصمیم گیری های جامعه جهانی و تحولاتی که در سطح منطقه با توسط کشورهای همسایه و کشورهای زیردخت در امور سیاسی نظامی افغانستان پیش می آید، آمریکایی ها هم دوباره دیدگاهشان در واقع تغییر میکنه. یک دفعه میگه که ما نیروهای خود بر اساس او تعهد به صفر میرسانیم، بعد میگه که ما یک مقدار نیروهای ما باقی میمونه. اینا دنبال اینمی بررسی اوضاع و احوال هستن که چگونه به او اهداف که دارن و او منافع اینا در کدام زاویه به اصطلاح تحقق پیدا میکنه و به کرسی میشینه. ارگاه که اگر تعهدنامه و او قرارداد را که با طالبان امضا کرده بدون حضور ملت و دولت افغانستان، اگر او باز هم میبینن که با توجه به سیاست جامعه جهانی و کشورهای همسایه و ضررشان در واقع تمام میشه، باز میبینن که یک گل تازه دیگه میشکوفه و اینا تغییر موضعی میتن در عمود دیدگاهشان. گویا طالبا تخلف کرده و ما همین تغییرات این برنامه را نمیپذیریم. بنابراین آمریکایی ها همیشه در کشور ما در پی منافع خودش بوده و خیلی از غایله های بزرگی را که ما شاهد او هستیم، من جمله این که طالبا تا حالا به عنوان یک حربه میگفتن که چون خارجی ها و آمریکایی ها در افغانستان آمده ما علیه اینا جهاد میکنیم و حالا او جهاد هم با کفار برداشته شده به خارجی ها، ولی با ملت و مردم مسلمان افغانستان او جهادشان هنوز هم به شدت ادامه داره. بنابراین اون چی که ما میبینیم، آمریکایی ها همیشه به اصطلاح در اصل و اصول اگر ما محاسبه کنیم، در کلیات اگر ما محاسبه کنیم، حضورشان در افغانستان هیچگاه به نفع ملت ما واقع نشده. با اون شعارهایی که تاکید میکردن وارد افغانستان شدن، یکی از شعارها که تطبیق دموکراسی، به اصطلاح نابودی دشمن طالبان، تروریسم و القاعده و تامین امنیت و صلح و ثبات، حکومتداری خوب، برداشتن گلیم تریاک و ترافیک و قاچاق مواد مخدر اینا بودن. به یکی از این اهداف نه تنها که نرسیدن، جنگ نه تنها پایان نپذیرفت، دشمن نه تنها شکست نخورد، بلکه شعله‌ورتر و شعله‌ورتر گردید و این ملت مظلوم افغانستان است که باج این همه پالیسی های غلط و کلان دولت مردای آمریکا را میکشن و همچنین بعضی کشورهای دیگه که در کشور ما منافع استراتژیکشان را دنبال میکنن. بنابراین آمریکا عامل خیلی از بحران ها در کشور ما بوده. امیدوار هستم که زمینه خدا روز را فراهم بکنه که ملت ما از این وضعیت بحرانی نجات پیدا بکنه و صلح و ثبات به معنای واقعیش به کشور ما برگرده.
برای صحبت‌های دکتر سید قاسم مظفری آگاه مسائل سیاسی بود درباره وضعیت عساکر خارجی در افغانستان که در بخش مجله یک این سرویس خبری تقدیم شما کردیم. در خصوص دلیل افزایش ناامنی‌ها و قتل‌های هدفمند در کابل و شماری از ولایات افغانستان، همکارمان قریشی گفتگوی انجام داده با رحمت الله نهضت‌یار، کارشناس مسائل سیاسی و استاد دانشگاه، که با اتفاق می‌شنویم.
شما در جریان هستین که در این اواخر یک سلسله گفتگوهای صلح بین الافغانی یا به تعویق رسیدن، یایی که از طرف دو طرف کاملا اینا بایکوت شدن. به همین اساس طالبات حاضر بلی عرض نیستن که دیگر کم بیان از طریق مذاکرات بیان موضوع را حل بسازن و بیشتر بر این تاکید دارن که باید از طریق زور و حرم فشار و ایجاد امنی در منطقه در کابل و اینا بتانن از این طریق به موضوع یکم باری بالای دولت فشار بیاره.
شما به گفتگوهای سال اشاره کردین، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان طالبان را به کارشکنی در روند گفتگوهای سال میکنه، اگر چنین باشه به نظر شما عامل یمر چی میتونه باشه؟
چون دو طرف را که ما تا جایی را که ملاحظه داریم و میبینیم و سرانجام دو طرف استقلالیت کامل ندارن و هر کدام اینا فکرشون بر این است که آقای جو بایدن چی میگه و آقای خلیزاد چی طرح دارن و طرح اساسی از طرف خود از اینا اصلا نیست و اینا اراده بر صلح و اینا ندارن و سرانجام میخوان کمی باقی موش و پشک را دوام بدن تا این که بتانند که سرانجام با آنچه که غربی ها میخوان با او اهدافشان دست پیدا بکنن.
فکر میکنین که اجماع در خصوص صلح افغانستان در منطقه وسط جهان به وجود آمده باشه؟
هنوز آمریکایی ها به این نتیجه نرسیدن و امروز و کشورهای دیگه هم به این نتیجه نرسیدن و سیاست آمریکا در منطقه هنوز ناموهوم است و سرانجام تا هنوز سیاست روشن را جناب آقای بایدن اتخاذ نکرده که بتواند یک اجماع منطقی را شکل بده و کشورها قدرت‌های منطقه هم منتظر عزیز تا ببینند که سیاست‌های آقای بایدن چقدر شفاف است.
شما چه فکر میکنین که بایدن در نقش قدم پیشوایان خود گام خواهد گذاشت یا سیاست جدیدی را در منطقه دنبال میکنه؟
شما میدونین که امریکا یک سیاست کهنه که او از طریق کنگرس اعمال میشن و از طرف ناس و تنها بازیگرهای اصلی ازی همی کسایی که روی قدرت منعیس رئیس جمهور تکیه میکنن ایناست و شاید در بعضی از بازی هایش تغییرات بسیار اندک ایجاد شده و سرانجام یک سلسله پالیسی‌های جدید را اتخاذ بکنه ولی در سیاست عمده آمریکا تغییر ایجاد نمیشه.
در قضیه افغانستان چه فکر میکنین که آمریکایی‌ها چگونه این بار یا در حکومت بایدن بازی خواهند کرد؟
خب شما میدونین که یک نقشه راه را آمریکایی‌ها در قسمت آسیای مرکزی اتخاذ کردن و این را میخوان و با اهداف خود را برسانن و این مرحله به نظر میرسه که شاید دولت اسلامی را در افغانستان روی کار بیارن تا بتانن کشورهای منطقه را بیشتر از این طرف تحت فشار قرار بده.
رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت امام خمینی رحمت الله علیه در 12 بهمن سرمایه اجتماعی ایران را بر رخ جهانیان کشید. دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز در مراسم تجدید میثاق اعضای هیئت دولت با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در 42 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با بیان این که در اکثر نهضت‌ها و انقلاب‌ها معمولاً رهبران بر احزاب سیاسی یا قدرت نظامی متکی هستند گفت امام خمینی رحمت الله علیه قدرت اصلی را قدرت مردم می‌دانست و تلاش می‌کرد اذهان و افکار مردم برای آن مسیر و راهی که امام برای انقلاب انتخاب کرده بود اقناع شود. در این باره با تحلیل از آقای دکتر محمد هاشم عصمت اللهی توجه بفرمایید.
ماندگاری انقلاب اسلامی ایران در چند چیز هست. اول اینکه این انقلاب بر اساس آموزهای دینی و وحیانی شکل گرفت و مسئله دینی بودن این انقلاب به این معناست که همه بشر از ابتدای خلقت تا امروز دین میخواهد و میخواهد که آموزهای وحیانی در سرنوشتشان حاکم باشد. حتی کسانی که مسلمان نیستند بالاخره به نحو دین دارند و بالاترین قانون و قوانین و مقررات هم ما در دین مقدس اسلام داریم. ذالک دین القیم که میگن در قرآن به این معناست که ما دین را دایم
خب
عذرخواهی میکنم از اشکالی که در پخش صحبت‌های آقای عصمت اللهی با وجود آمد. از شما دعوت میکنم با ادامه این مجموعه خبری همراه ما باشید. رئیس فدراسیون اسکی افغانستان از پایان مسابقات اسکی در بامیان خبر داد. محمد داوود کارگر رئیس فدراسیون اسکی افغانستان گفت که این مسابقات در دو گروه نوجوانان و جوانان پسر برگزار شد که 14 ورزشکار در بخش نوجوانان و 26 ورزشکار در گروه جوانان اشتراک داشتند. و افزود هدف از برگزاری این مسابقات تشویق جوانان و نوجوانان به ورزش و صحت است. رئیس فدراسیون اسکی افغانستان گفت در پایان این رقابت ها از بخش جوانان یحیی محمدی از باشگاه عقاب مقام اول، متین از تیم عقاب مقام دوم و امید از تیم عقاب مقام سوم را به دست آوردند. رئیس فدراسیون اسکی افغانستان اظهار داشت در بخش نوجوانان نیز نعمت الله شیرزاد از تیم صدبرگ مقام اول، فرهاد موسوی از ورزشکاران متفرقه مقام دوم و سلیمان هم از تیم شیرزاد مقام سوم این مسابقات اسکی را کسب کردند. ژاپن 122 میلیون دلار برای حمایت از برنامه‌های بشردوستانه و توسعه‌ای به افغانستان کمک می‌کند. سفارت ژاپن در کابل امروز دوشنبه با نشر اعلامیه گفته که این کمک‌ها بخشی از کمک‌های تعهد شده این کشور در کنفرانس ژنو به افغانستان است. ژاپن در این کنفرانس وعده کمک 180 میلیون دلاری را از سال 2021 الی 2024 میلادی به افغانستان داده بود. به نقل از اعلامیه، این کمک بخشی از کمک‌های ژاپن است که در سال روانه میلادی به افغانستان پرداخت می‌شود. سفارت این کشور در افغانستان گفته است که با کمک این مبلغ 17 پروژه کمک بشردوستانه و توسعه‌ای که توسط سازمان‌های مختلف در سراسر افغانستان تردید داده شده بود به هدف بهبود زندگی مردم از طریق روش چندگانه عملی می‌شود. این سفارت همچنان افزوده است که این کمک‌ها توسط سازمان خوراک و زراعت ملل متحد موسوم به فاو، کمیته جهانی صلیب سرخ، سازمان بین‌المللی مهاجر یا فدراسیون بین‌المللی والدین، بنیاد ژاپن و دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد تطبیق می‌شود. ژاپن یکی از کمک کنندگان بزرگ افغانستان در دو دهه گذشته بوده است. دولت افغانستان برای 60% جمعیت این کشور واکسن کرونا فراهم می کند. با گزارش ایرنا، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان با اشاره به سیر نزولی گسترش ویروس کرونا در این کشور گفت که قرار است نخستین محموله این واکسن ها تا 6 ماه دیگر وارد افغانستان شود. وحید مجروح افزود کادر درمانی شفاخانه ها، بزرگسالان، کارمندان دولتی که در تماس مستقیم با مردم هستند و همچنین خبرنگاران، نیروهای دولتی و کارمندان وزارت معارف برای دریافت واکسن در اولویت قرار دارند. خب عزیزان شنونده، همچنان با مجلات این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایان همراهی بفرمایید. آغاز پروسه غرس نهال در ولایت بلخ با شعار نهال صلح و سرسبزی، عنوان گزارش همکارم کاظم حیدری است که دعوت میکنم شنونده باشید.
مسئولان در ولایت بلخ از آغاز پروسه غرس نهال با شعار نهال صلح و سرسبزی در این ولایت خبر دادند. ادارات دولتی محیط زیست، زراعت و شهرداری ولایت بلخ میگویند که پروسه غرس نهال برای بهار سال جدید با شعار نهال صلح و سرسبزی تا یک هفته دیگر آغاز خواهد شد. به گفته مسئولان مربوطه، قرار است در این کمپاین نهالشانی 10,000 اصل نهال در مناطق مختلف ولایت بلخ، به ویژه در شهر مزار شریف و نواحی مربوطه آن کاشته شوند. رحمت الله زاهد رئیس اداره محیط زیست ولایت بلخ در همین رابطه به خبرنگاران گفت
پروسی کمپاین نهالشانی سال 1400 تحت شعار نهال صلح و سرسبزی عملا در تاریخ 20 دل در ولایت بلخ آغاز میشه و تفاوتی که امسال با سالهای قبل داره به خاطر حفظ و مراقبت و نگهداری نهال‌ها یک کمیته اختصاصی تشکیل شده که این نهال‌ها را مراقبت میکنه و هموقت در مقام ولایت گزارش میدن.
زاهد توجه به محیط زیست و حفظ سرسبزی در فضای زندگی شهری را از وظایف و مسئولیت‌های تک تک شهروندان دانسته تقاضایش از مردم را این گونه بیان کرد.
ما از مردم خود می‌خواهیم که هر کدام لااقل یک اسلحه نیاله پیش خانه خود غرس بکنن و او را پرورش بتن. اگر تعداد زیادتری را کسان توان داره او غرس بکنه و پرورش بده و به ثمر برسانه، چقدر خوب که از یک طرف محیط زیست پاک و آری از آلودگی می داشته باشیم و همچنان من هست یک مسلمان یک واجبی دینی خودم ادا بکنیم.
وی همچنان گفت که به منظور جلوگیری از آلودگی محیط زیستی و داشتن هوای پاک در شهر مزار شریف، اصناف مختلف و کسبکاران و صاحبان کارخانجات متعهد شده اند که تا یک ماه دیگر الگوی استفاده از مواد و به خصوص سوخت‌های آلوده کننده را تغییر خواهند داد. محمد سالم سایی رئیس اداره زراعت و آبیاری و مالداری ولایت بلخ نیز ضمن استقبال از طرح پروسه نهالشانی با شعار صلح و سرسبزی گفت اداره مربوطش قرار است تا بهار امسال بیش از 50,000 اصل نهال مثمر و زینتی را در اختیار ادارات مختلف و شهروندان ولایت بلخ قرار دهد تا در رابطه با زیباسازی محیط زیست سهم بارز خود را ایفا کرده باشند. و این نیز سهم مردم در سرسبزی شهر و محیط زندگیشان و جلوگیری از پخش و نشر آلاینده ها را بسیار مهم دانست و گفت
اگر برنامه محیط زیستی را در نظر بگیریم، این مسئولیت فردی و جمعیه که هر شهروندی که در این وطن میخواهد تنفس کنه هوای پاک ضرورت داره، بنابراین این نیازمندی هست که به خاطر وطن و به خاطر خانوادهش یک نهال غرس کنه و از او مراقبت کنه تا بتانیم که در یک هماهنگی کلی سطح سرسبزی را افزایش داده باشیم.
رئیس اداره زراعت ولایت بلخ عرضه نهال‌های نامناسب در بازار، قرار گرفتن ریشه نهال در معرض هوای آزاد و عدم رسیدگی درست پس از کاشتن به نهال و نامساعد بودن خاک در محیط کاشت را از عمده عوامل رشد نیافتن بسیار از نهال‌ها و در نهایت باعث خشک شدنشان دانست. سایی از مردم خواست در غرس نهال حتما از رهنمودهای کارشناسان مربوطه استفاده نمایند. رئیس اداره زراعت ولایت بلخ تاکید میکند که برای جلوگیری از هدر رفتن نهال‌ها میبایست به مسئله آب و هوا توجه صورت گیرد و برای هر شهر و منطقه نهال‌های برای کاشتن انتخاب گردند که با محیط کشت و آب و هوای آن سازگاری داشته باشند. در همین حال ضیاءالحق عطایی مسئول تنظیف و سرسبزی شهرداری ولایت بلخ نیز از سهمگیری فعال اداره مربوطش در راستای به وجود آوردن فضای سبز و تشویق مردم به غرس نهال سخن گفت.
30,000 اسلحه نهال ما میتونیم برای نوایی تقسیم بکنیم و اونا در سطح شهر غرس بکنند و خوشبختانه امسال هم ما بودجه خوبی را به خاطر سرسبزی شهر گرفتیم تا بتانیم تمام جاده را سولری بسازیم، چاهای عمیق حفر بکنیم و توسط سولر آبیاری بکنیم.
قرار است برنامه نهالشانی در ولایت بلخ از 20 ماه دل و یا بهمن ماه آغاز گردد و تا دو ماه آینده نزدیک به 100,000 اصل نهال از سوی ادارات مختلف در سطح شهر مزار شریف و ولسوالی های تابعی این ولایت غرس گردد. اما به گفته مسئولان در ولایت بلخ قرار است هزاران اصل نهال دیگر نیز از سوی تاجران ملی و سایر اقشار مردم در مناطق مختلف این ولایت به ویژه در نواحی 12 گانه شهر مزار شریف کاشته شوند. خبرنگار رادیو دری مزار شریف.
عزیزان، شما شنونده مجله 2 خبرهای ساعت 6 به وقت کابل از رادیو دری هستید. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبان روز گذشته 2025 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 62 تن مثبت بوده است و بنابراین تعداد این بیماران در کشور به 55,121 تن افزایش یافته است. همچنین وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته یک بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان 2405 تن است. این وزارت اضافه کرده که در شبان روز گذشته 44 بیمار مبتلا به کرونا در افغانستان بهبود یافته که اکنون شمار بهبود یافتگان به 47723 تن رسیده است. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 103 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد بیش از 2 میلیون و 239 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 75 میلیون نفر هم بهبود یافتند. اما سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران از بهبودی بیش از 1,216,000 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران خبر داد. سیما سادات لاری امروز درباره آخرین آمار مبتلایان قطعی به ویروس کرونا و موارد فوت ناشی از ابتلا به این ویروس بیان کرد که در 24 ساعت گذشته 6,597 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شدند. متاسفانه ایشان اعلام کردند که در طول 24 ساعت گذشته 79 بیمار کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 58038 نفر رسید. لاری گفت که تاکنون 1,216,305 نفر از بیماران هم بهبود یافته و یا از شفاخانه ها ترخیص شدند. والدین عبدالرؤوف طفل 9 ساله روبوده شده در ولایت بلخ از بی‌توجهی حکومت در ردیابی اختطافچیان انتقاد کرده و خواست و میگویند چنانچه حکومت این موضوع را پیگیری نکند از نمایندگی سازمان ملل خواستار پناهندگی اجباری خواهند شد. جزئیات را همکارم کاظم حیدری تقدیم می‌دارد.
خانواده کودک روبوده شده در ولایت بلخ مسئولان حکومتی کشورشان را به ناتوانی در ردیابی اختطافچیان و معلوم نمودن سرنوشت فرزند خردسالشان متهم میکنند. والدین عبدالرؤوف کودک 9 ساله روبوده شده و جمعی از اقارب نزدیک وی میگویند که پس از گذشت نزدیک به 100 روز از اختطاف فرزندشان هنوز حکومت محلی بلخ و مقامات مرکزی کشورشان نتوانستند در این خصوص به سرنخ دست یابند. محمد نبی پدر کودک روبوده شده که برای چندمین بار در جمع رسانه‌های گروهی حضور یافت از عدم پیشرفت در مشخص شدن سرنوشت فرزند خردسال روبوده شدهش اظهار نارضایتی و شکایت کرد. به گفته محمد نبی در حالی که معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت ردیابی اختطاف چون و آزادسازی این کودک از بند آنان یک مهلت 15 روزه خواسته بود، اما با گفته وی در این مدت نیز هیچ کار مفیدی در این راستا صورت نگرفته و مسئله روبوده شدن کودکشان همچنان پیچیده و در حاله از ابهام باقی مانده است. پدر کودک روبوده شده همچنان گفت علی‌رغم آن که رئیس جمهوری کشورش نیز به مقامات حکومتی و نیروهای امنیتی در ولایت بلخ هشدار داده بود که در صورت معلوم نشدن سرنوشت عبدالرؤوف 9 ساله تمامی مقامات حکومتی و مسئولان امنیتی مرتبط با قضیه در این ولایت را از وظایفشان سبک دوش خواهد کرد، میگوید که در این خصوص نیز شاهد هیچ گونه برخورد قاطعی از سوی ریاست جمهوری با مسئولان مربوطه نبوده اند. پدر کودک روبوده شده هشدار می دهد در صورتی که سرنوشت فرزند اختطاف شده ایشان معلوم نشود و نسبت به تأمین شدن امنیت جان و مال خود و اقاربشان در آینده مطمئن نگردند، شکایت به نهادهای بین المللی برده و از نمایندگی سازمان ملل متحد خواستار پناهندگی و ترک اجباری دیارشان خواهند شد. در همین حال خانم زهره مادر این کودک نیز می گوید که با گذشت بیش از 3 ماه از اختطاف فرزند خردسالش و اظهار بی اطلاعی مسئولان امنیتی از سرنوشت وی، طاقتش دیگر بس سر آمده و وضع صحی مطلوبی نیز ندارد. گزل دختر خانم 12 ساله که خواهر عبدالرؤوف روبوده شده می باشد به گفته خودش پس از حادثه اختطاف برادرش از سوی افراد مسلح وی دچار شوک عصبی گردیده و وضعیت صحیش غیر عادی شده است. این دختر خانم نوجوان که در مصاحبه با رادیو دری صحبت می کرد از مسئولان حکومتی کشورش و نیروهای امنیتی می خواهد تا قضیه برادر اختطاف شده اش را جدی دنبال کنند و آن را از چنگ ربایندگان آزاد سازند. خانواده و اقارب کودک روبوده شده مهلت 1 هفته‌ای را به عنوان آخرین مهلت در ردیابی فرزندشان و آزادسازی آن از دست ربایندگان برای مسئولان حکومتی پیشنهاد نموده، اما می گویند در صورتی که تا 1 هفته دیگر این غایله پایان نیابد دست به اعتراضات گسترده و مسدود ساختن بنادر تجارتی در ولایات شمالی کشورشان خواهند زد. و اما فرهاد عظیمی والی بلخ در مصاحبه با خبرنگاران ضمن آن که از دستیابی نیروهای امنیتی به سرنخهای در رابطه با اختطافچیان سخن گفت، اما در عین حال گروه اختطافچی را یک گروه مخوف و پیچیده می داند که به گفته عظیمی شناسایی و دستگیری این افراد به زمان نیاز دارد. به گفته والی بلخ، اختطافچیان هر روز کودک روبوده شده را جابجا و به مناطق نامعلوم انتقال می‌دهند و همین مسئله باعث پیچیدگی این وضعیت گردیده است. عظیم احتمال این که این گروه اختطافچی وابسته به برخی افراد با نفوذ و یا برخی مسئولان حکومتی باشند را رد نکرد، اما گفت که تاکنون در این رابطه کدام شاهد یا سند متقن به دست نیامده است. والی بلخ در خصوص هشدار خانواده و اقارب این کودک روبوده شده مبنی بر این که در صورت مایوس شدن از اقدامات مسئولان حکومتی و امنیتی در آزادسازی کودکشان، اقدام به مسدود ساختن راه‌ها و بنادر تجاری خواهند کرد. گفت هرچند که راه اندازی تجمعات و تظاهرات حق مدنی و قانونی هر یک از شهروندان کشورش است، اما تأکید کرد که مسئولان امنیتی با هر گونه اقداماتی که فراقانونی صورت گیرد و مخل امنیت اجتماعی مردم گردد، برخورد جدی و قانونی خواهند کرد. گفتنی است که عبدالرؤوف کودک 9 ساله بلخی به گفته والدینش درست 98 روز قبل در حالی که از مدرسه به سمت خانه روان بود از سوی افراد مسلح غیر مسئول روبوده شد و تاکنون از سرنوشت وی هیچ اطلاع دقیق در دست نمی باشد. والدین و اقارب این کودک نیز در اعتراض به این موضوع و معلوم نشدن سرنوشت کودکشان بیش از دو ماه می شود که در مقابل ساختمان استانداری بلخ خیمه تحسن برپا کرده تأکید می کنند که تا مشخص نشدن سرنوشت فرزند روبوده شده ایشان دست از اعتراض و تحسن بر نخواهند داشت. به گفته پدر این کودک، ربایندگان در بدل رهایی عبدالرؤوف 9 ساله تا کنون خواستار 2 میلیون دلار معادل 154 میلیون افغانی شده اند و این در حال است که در ابتدا رقم مطالبه شده از سوی اختطافچیان 1 میلیون و 500 هزار دلار بوده و با گذشت هر روز بر این مبلغ افزوده اند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
خب امیدواریم که این طفل به آغوش گرم خانواده به همین زودی ها بازگردد. پایان این مجموعه خبری. 7:30 هم منتظر ما باشید با مجموعه بعدی. شبتان بخیر.
خب دوستان و عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما هستیم. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. دعوت میکنم که شنونده برنامه قصه شما باشید.
سلام، زیارتون قبول.
همیشه از همون 99
نیست. السلام علیکه یا امام رضای قریب.
امام رضا خوام به میرسانم بابا.
قربون امام رضا.
خوام با آقا رضا کم صحبت کنم.
شادردی که درمانش تو باشی.
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره، مثل صدای قصه شما. این قصه
نظر هر ساله.
زنگ خانه با صدا در آمد. اولادا دویدن به طرف حولی تا دروازه را باز کنن. هر دویشان قد بلندی میکردن تا دستشان به دستگیری در برسه. در که باز شد، دختر و پسر 5 ساله و 7 ساله محکم در بغل پدر پریدند. چیزی نمونده بود که پدر خود نقش بر زمین کنند. پدر هم با یک لبخند شاد به استقبال اولادا رفت و محکم بغلشان کرد و بوسیدشان. داخل اتاق مادر سفره را هوار کرده بود و منتظر مرتضی و اولادا بود که همراه هم نهار بخورن. بوی قرمه سبزی زهرا خانم تمام کوچه را برداشته بود. پدر و اولادا همگی وارد شدند و با هم بلند گفتند سلام. زهرا خانم هم با شوق سلامشان را جواب داد و چند دقیقه بعد همگی به استقبال قرمه سبزی رفتند. این خانواده صمیمی از اهالی شهر ساری بودند. سفره که جمع شد، مرتضی عقب عقب رفت و به پشتی کنار دیوار تکیه داد. از جیب خود یک چیزی بیرون کشید و به طور مشکوکی سیلش کرد، طوری که توجه زهرا خانم و اولادا را حسابی به خودش جلب کرد. زهرا خانم گفت او چی از مرتضی؟ مرتضی گفت خودت حدس بزن. زهرا خانم گفت گمش کده که حوصله حد زدن و فکر کردن ندارم، خودت بگو که چی است. آقا مرتضی گفت ای بابا چقدر تو بی‌ذوق هستی، مثلا میخواستم ببرمت مسافرت ها. زهرا خانم گفت چی؟ مسافرت کجا؟ مرتضی گفت این یکی را دیگه باید حدس بزنی، یک ذره اگه فکر کن. زهرا خانم که حال دیگه مشتاق شده بود گفت نکنه که مشهد ها؟ و مرتضی که هنوز هم با پشتی تکیه داده بود گفت همیشه حدسیات تو درست است خانم. بله مشهد، بالاخره جور شد، تکت قطار گرفتم بر مشهد بر آخر اینمی هفته، میریم بخیر. زهرا خانم که نمیتونست خوشحالی خود پنهان کنه از جای خود خیست و رفت به طرف همسر خدا، تکت ها را گرفت و سنوشان سیل کرد. بله کاملا درست بود، تکت قطار بر مشهد مقدس. دستای خدا بلند کرد و گفت خدایا شکرت، خدا جان شکر که جور شد. روز موعود فرا رسید و خانواده به سمت راه آهن ساری براه افتادند. این سفر از ابتدا شیرین و خاطر انگیز بود. اولادا که اولین بارشان بود که سوار قطار می شدند، خیلی در طول سفر هیجان زده بودند و قطار براشان حکم یک محل بازی متحرک و کلان داشت. بعد از طی 1000 کیلومتر مسیر، قطار به راه آهن مشهد رسید. اتفاقاً او روز روز ولادت امام رضا علیه السلام بود و صدای صلوات خاصه امام رضا از بلندگوهای راه آهن مشهد پخش می شد. با شنیدن صلوات خاصه ناخودآگاه اشک در چشمای زهرا خانم و آقا مرتضی جمع شد و شروع کردن به زمزمه کردن. اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضی الامام التقی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت السرا الصدیق الشهید و من تحت السرا الصدیق الشهید. به نزدیک در خروجی راه آهن که رسیدن، دیدن دوتا خادم امام رضا با لباسهای خاص خودشان اونجا استاد شدن و در دست هر کس و یا هر خانوادهی که خارج میشه یک تکه کاغذ میگذارن و التماس دعا میگن. خانواده مازندرانی قصه ما جلوتر رفتن و به خدام که رسیدن سلام کردن و یکی از خادما یکی از او کاغذها را گذاشت دست آقا مرتضی. مرتضی دست خود باز کرد و دید که چقدر خوش اقبال است. طرف همسر خود سایل کرد و گفت: میبینی زهرا خانم، کرم امام رضا را بیبی، هنوز نرسیدیم دعوت ما کرد. ژتون مهمان سرای حضرت